بسم الله الرحمن الرحیم. سید شهدا به خاطر نهی از منکر به قتلگاه میره، شما هم هی حسین حسین میگید، به هیچ قتلگاهی نزدیک نمیشید. میگید ما همون یزید اگه گیر بیاریم پوستشو میکنیم. و هم چون میدونید دیگه نه او شما رو گیر میاره نه شما او رو، و الا اگه او بود الان میامد باز شما در میرفتید. هی وقت سوال کردید چجوریه که ده ها و صدها هزار محب پیامبر و اهل بیت و شیعه و هزاران هزار بیعت کننده در کوفه همه اینا رو فرار میکنن، 70 و چند نفر میمونن؟ هیچ فکر کردید چرا؟ همه او چند ده چند صد هزار نفر اهل عزاداری و زیارت و اینا همه بودن، محب اهل بیت بودن، منتها زیارت و عزاداری و محبت تا وقتی که هزینه نداشته باشه. وقتی هزینه که رسید شدن 72 نفر، همه زدن به چاک، همین مذهبی ها شیعیان قلطاق همه زدن به چاک. کجا بریم آقا کار مستحب بیداریم مونده، فعلا بریم مستحبات انجام بدیم. یه وقت اینا اینجور وقتا مناسک عبادات مستحبات درجه 2-3 اینا همه گل میکنه، یک فهرستی از مستحبات پیدا میشه تا به این واجبت عمل نکنی، سید الشهدا رو تنها بگذاری. بعد که تمام شد باز دوباره شروع میکنن همینا ها گریه میکنن، تو سرشون میزنن. مردم کوفه همه کار کردن اصلا دیگه. اولین افشاگری علیه شیعه نمای قالطاق، همین چیزی که امروز ما بهش میگیم شیعه انگلیسی و متحجر، اولین افشاگری رو علیه اینا کی کرد؟ حضرت زینب سلام الله علیها در کوفه. وقتی آمد دید مردم کوفه اول دعوت میکنن، بعد تو جبهه تو نبرد خیانت میکنن، بعد که اسرا و سر شهدا رو میارن باز همینا گریه میکنن. مردم کوفه عزاداری کردن، گریه میکردن جلوی کاروان، راه کاروان اهل بیت. حضرت زینب چی جواب داد؟ گفت گریه کنید که هرگز خشک مباد چشمان شما. اینا هم گریه میکردن، عزاداری داشتن میکردن. حضرت زینب گفت تا ابد بگریید، خشک مبادید چشمانتون، که چجوری این کارو کردید با ما؟ شما گفتید که ما میخوایم نهی از منکر و مبارزه کنیم و اقامه قسط و عدالت، رهبر نداریم، نامه نوشتید، ما از مدینه حرکت کردیم بیایم به شما لبیک گفتیم، تا رسیدیم به خطر که شما سر دورایی باید بین جان و مال و آبرود و دینت و عدالت یکی رو انتخاب کنی، همه تون فرار کردید، توجیه کردید، تنها گذاشتید، بعضیتون اومدید تو جبهه مقابل با ما جنگیدید، کشتید ما رو، گوشت ما رو به دندان جویدید. بعد که تمام شده باز حالا همتون دارین عزاداری میکنین، گریه میکنه. اولین کسی که تو دهان اینا زد هست زینب بود، گفت گریه کنید تا ابد چشمتون خشک مباد. شما دینتون برای ابزار کاسبیتونه، شما سر سفره مذهب و دین و اهل بیت و روزه و عزاداری و زیارت اینا میشین، تا وقتی که نون داره براتون، این هم یکی از مشاغلتونه، یکی از مناسکیه کنار زندگی، حاشیه ایست بر متن زندگی اهل دنیاتون. از این جور مناسک همه مذاهب دارن، شما خیالتون فقط مسلمان ها دارن؟ خب همه دارن این جور مناسک رو، بت پرستاش هم دارن. الان شما برید معابد بتخانه های هند ببینید، زیارت میان، نذر میکنن، گریه میکنن، مسیحی های متدین، یهودی های متدین. منتها عبادت و زیارتی که جوهر توحید درش نیست تبدیل میشه به ابزار کاسبی. یعنی تو این منطق دین حاشیه است، دین دکور صحنه است، دین لب زندگی و مرکز و هویت سبک زندگی نیست. هر جا صحبت تصمیم های مهم در باب ثروت، قدرت، منزلت، معرفت، آبرو اینا میرسه، اینا مذهب اینا با اینا کار نداره. میگن احکام دین کلن تعطیل مال عصر غیبت تا خود آقا بیاد. یعنی اسلام یه اولی داشته زمان پیامبر و امیرالمؤمنین، یه آخری هم داره زمان از امام عصر صلوات الله علیهم. این وسط هم چند هزار سال میخواد طول بکشه. مذهب چیزی نیست جز عزاداری و زیارت و توسل و شفاعت، هیچی دیگه نیست مذهب. اولش ایناست، آخرش هم همینه. میپرسی آقا این مذهبی که ما سنگش به سینه میزنیم، این پیامبری که خدا فرستاد، یه اهل بیتی که به خاطر حرفاشون همه مسموم و مقتول شدن، آخه اینا اگه فقط نشسته بودن یک گوشه‌ای فقط احکام عبادی شخصی گفته بودن یا فقط موعظه اخلاقی کلی کرده بودن، چرا کشته بشن؟ چرا فرمود ما منا الا مسموم او مقتول؟ یکی از ما از زیر تیغ اینا سالم و زنده بیرون نرفته و نخواهد رفت. همه ما رو خواهند کشت و کشتن و خواهند کشت، یا علنی با شمشیر یا پنهانی با توطئه ترور مخفی با سم و زهر و اینا. سوال اینه این اهل بیتی که دوستشون دارید جناب علی چجوری شده که همشون کشته شدن؟ چه مذهبی بوده که اینا همه رو به کشتن داده؟ این چه مذهبی بوده که غیر سیاسی بوده ولی از علی اصغر 6 ماهه تا حبیب ابن مظاهر 90 ساله باید کشته بشن در راهش؟ مذهب غیر سیاسی مگه کشته میخواد؟ مذهب غیر سیاسی که کاری به ثروت و قدرت و حکومت و عدالت نداره، مزاحم صاحبان و قدرت و ثروت نیست، اصلا احتیاجی به کشته نداره، اصلا چرا بکشنش؟ دو تا امام زمان داریم، مواظب باشید اون یکی رو به جای یکی خلاصه به شما معرفی نکنن. دو تا مهدویت داریم، مهدویت قلابی، مهدویت فرار از تکلیفه، توجیهگر زندگی انگلی. ما مسئولیتی نداریم، نه عقل، نه شر، نه تکلیف، نه وظیفه، نه کار، نه تلاش، نه نظم، نه هیچی. آقا میاد همه کارا رو درست میکنه. کی همچی وعده‌ای به شما دادن؟ اگه قرار بود آقا به کمک تنبل بی عرضه بیاد، خب اصلا ایشون منتظر چی هست؟ اصلا جهان منتظر چیه؟ همیشه که در طول تاریخ اتفاقات افتاده، چرا ایشون تا الان ظهور نکرده؟ میگیم به اذن الله. اذن الله یک حکمتی ملاکی داره. چرا خداوند صلاح ندیده و نمیدونه هنوز ظهور کنه ایشون؟ برای که اگه الان بیاد، تا حالا میامد، همون کاری رو باش میکردید که با پیغمبرا و با ائمه قبلی کرده بودین، همون کاری که با علی و حسن و حسین کردید بشر کرد، همون کارم باز با این انجام میدید. واسه یه وقتی باید بیاد که این بار وقتی وارد میشه، رهبر الهی و توحید و عدالت وارد میشه، بشریت به احترامش بلند شه، خود متدینین اول نرن به جنگش. علی ابن ابی طالب رو کی زد؟ کفار کشتنش؟ یا همین خرمقدسا؟ علی ابن ابی طالب به شمشیر کافر و مشرک کشته نشده، به شمشیر ملحد کشته نشده، به شمشیر خرمقدس کشته شد. کسی که رفت در مسجد الحرام با خدا پیمان بست برای نجات مذهب و دین، باید علی رو زد. کی؟ شب قدر. شب قدر میزنم که مستقیم برم جایی بالا بالای بهشت. وقتی هم که ترور کرد شمشیر زد، شعارش یک شعار قرآنی بود، لا حکم الا لله. این شعار خوارج بود. خوارج بخواید بشناسید تیپ رفتارشون، همین تیپای داعشی ها و اینا رو ببینید. تازه این داعشی ها نسبت به خوارج سسولن، چون خوارج پیشانی هاشون از بس نماز میخوندن زخم بود. اکثرشون حافظ قرآن بودند، زاهد بودند، شیکمو نبودند، ترسو نبودند، متحور، بیکله. چند هزار نفری خوارج همه خودشون سربازان علی بودن قبلا دیگه. علی امیرالمومنین شک کردن، گفتن تو خودت هم مشکل داری، به تکلیف الهی چرا عمل نمی‌کنی؟ از سپاه علی انشعاب کردن، علیه علی جنگیدن. شما این داعشیا و این تیپا، اینا این سلفیای تکفیری و اینا نسبت به خوارج بچه سسولن، هیچی نیستن. اونا کسایی هن که وقتی که ابن عباس از طرف حضرت امیر رفت تو اردوگاهشون مذاکره کنه و آمد بیرون، گفت آقا با کی میخوایم بجنگیم؟ از کنار هر خیمه ای رد شدم، صدای قرآن و ذکر دعا میامد. یا سر رو خاک داشتن، یا مشغول دعا بودن، یا همه رو خاک، همه خاکی، نه اهل شکم، نه اهل دنیا، نه اهل شهوت، همه آماده کشته شدن. خوارج اینه. بعد از جنگ بود که حضرت امیر پیروز شدن، فرمودن انی فقعت عین الفتنه، چشم فتنه رو از کاسه بیرون آوردن و جز من کسی جرأت نمیکرد با اینا بجنگه، با یک مشت احمقی که از علی مسلمان تر شدن. اینا شیعه به شکل به اسم شیعه میان، به اسم سنی میاد، به اسم همه چیز میان. خب این دقت کنید، ما یه عده داشتیم، عرض کردم اول انقلاب کلن به امام و روحانیونی که مبارز و مجاهد بودن، انقلابی بودن، اهل مبارزه با کفر و استکبار و استبداد شاه و اینا بودن، زندان میرفتن، تبعید میرفتن، شلاق میخوردن، شکنجه میشدن، کشته و اعدام میشدن. ما خیلی داشتیم هیئت ها و روحانیونی که اصلا با اینا مخالف بودن، اصلا میگفتن اینا منحرفن، اینا مذهبی نیستن، دینی نیستن، اینا سیاسی هن. اسلام چیکار داره؟ تشیع گفته تا وقتی حضرت بیان باید بشینی و فقط صبر کنی بری به حاشیه، به جامعه و احکام اجتماعی اسلام و اینا همه تعطیل. تو فقط یک وظیفه داری، عاشورا به عاشورا سینه بزن. آقا اینا بودن همشون هم با ادبیات مقدس مآب حرف می‌زدن. امام توی منشور روحانیت، حالا فرصت چه باز بخششو می‌خونم، میگه پدر ما رو اینا در آوردن، ما از شاه و سواک نمی‌ترسیدیم، اینا پوست ما رو کندن. اینا به ما میگفتن وهابی، اینا به ما میگفتن کمونیست، اینا به ما میگفتن تارک الصلات. اینا این عبارات امامه. شما ببین الان برای شما حالا امام مول چیزی شده و فوق هر سبدی که او میشه، تصور کرد کسی به امام مثلا فوش بده. اصلا امام مظلوم بود. امام گفت اسلام آمریکایی لانه کرده در حوزه و ریشش همچنان باقی است، هنوز ریشه در حوزه داره. امام توصیه میکنه طلاب جوان مراقب باشن، پرونده اینا بسته نشده، اینا هستن، اینا دارن دوباره بازسازی میکنن خودشون رو. اینا نه ای که اول با انقلاب بودن حالا نیست، اینا از اول کنار رژیم شاه بودن، توجیه میکردن. امام میگه ما میگفتیم آقا باید شاه خیانت کرد، مملکت رو فروخت، مذهب رو فروخت. اینا میگفتن شاه شیعه، تنها کشوری که شاه شیعه ایران با شاه شیعه مبارزه نکرد. خب ببین اینا این تیپا بودن، اینا صریح میگفتن اصلا هر نوع حرکتی برای اجراء احکام اسلام و عدالت در حد محدود بشر غیر معصوم، نه به اسم مهدویت. او که روایات میگه هر پرچمی قبل از ظهور بره بالا به اسم مهدویت ای بدعت گذاره و شکست میخوره، این روایت مضمونش معنیش اینه که هر کس ادعای مهدویت بکنه باطله و شکست میخوره. شکی نیست کسی که ادعای مهد، ما در کنار حضرت مهدی صدها و هزاران متمهدی، یعنی مهدی نما، مدعی مهدویت داشتیم و داریم و خواهیم داشت. همین هم که داریم با شما صحبت میکنیم 40-50 تا مهدی تو دنیا هست الان قیام کرده، جای مختلف، سنی و شیعه. مهدی های مسیحی چند تا قیام کردن الان، یه عده مرید دارن دور خودشون میگن ما مهدی منجی آخر الزمانیم. هر پرچمی قبل از ظهور بره بالا ادعای مهدویت کنه و بگه ما عدالت مطلق رو ایجاد میکنیم، ما منجی بشریم، این حتما دروغگو و بدعت‌گذاره و باطله و حتما هم شکست خواهد خورد، باید افشاش هم کرد. اما اینا آوردن این رو تعریف کردن، گفتن تا ظهور چند هزار سال هم که طول بکشه، هر کس هر تلاش و اقدامی بکنه برای اجراء احکام اجتماعی اسلام و بگه ما میخوایم، ما حکومت 100% اسلامی که نمیتونیم درست کنیم، حکومت نسبتا اسلامی که میتونیم که بهتر از حکومت شاه و صدام و این کثافتا، گفتن نه این حرام، این همون مصداق همون حرف هست. خب پس دقت بکنید، در ما یه مهدویت قلابی داریم، بهانه تنبلی، توجیه گناه، توجیه ستم، که آقا گفتن جهان باید پر از ظلم بشود، تا بعد امام میگفت یه حاکمی داشتیم تو خمین، این همیشه همین حرف رو میزد. هر وقت میرفتن پیشش میگفتن آقا تو مملکت داره فساد و ظلم و اینا میشه، میگفت اب نداره، حاکم خمین امام میگفت که میگفت اب نداره. هر چی مگه نگفتن امام زمان جهان باید مملو از ظلم و جور میشه، بعد ایشون میاد مملو از قسط و عدل میکنه. خب پس هر چی ظلم و جور و گناه بیشتر بشه، ظهور نزدیکتر میفته. ببین طرز برداشت از روایات رو، این برداشت مفخوراست، برداشت برای تنبلا. تنبلا همیشه هر آیه و حدیثی جلوشون میذاره یه جوری تفسیرش معنیش میکنن به نفع اونا تموم میشه آخرش. گفت آدمای تنبل مفخور رو ازشون کار نخواه، چون شروع میکنن به نصیحت کردنت. دیدید بعضیا مثلا یک مهمانی مسافرت، خب همه باید باشن کار بکنن، یه عده مثل که همجور ذاتن مسئول کارن، اونا آدم های متعهدی هن پا میشن، یه عده هم از اول همجور مثل لش لم میدن که بقیه براشون کار کنن. اگه بهش بگی که مثلا خب شما هم بلند شو یه تکونی به خودت بداخل، همش که آدم نباید بخوره که، نه شروع میکنه به نصیحت، انقدر نصیحتت میکنه تا بگی غلط کردم، تو همینجا بشین بخواب، ما میریم کار میکنیم میاریم برات. او که متحری گفت قال تاغن، اینا رو گفت، میگه که اونایی که میگن حضرت میان زودتر بیان یک مش شیعه رو نجات بدن، یک مش شیعه دروغه. اون مردم شیعه که ما داریم میبینیم، اینا کجاشون شیعه است؟ قال تاغ ترین مردم، ربا میخورن، دروغ میگن، غیبت میکنن، تهمت میزنن، حق همدیگه رو بالا میکشن، ظلم به هم میگن میکنن، همه کارهایی که قرآن و روایات و خدا و پیغمبر و اهل بیت گفته نکن همش رو تقریبا انجام میده، کنارش یک زیارتی یک عزاداری هم میکنه، این اونا رو پاک میکنه، همه چی حلال. مطهری میگه این یک مشیعه، اگه منظورتون از یک مشیعه اینا هستن، که اینکه اینا که قالتاخترین آدم هستن، امام زمان حامی اینها نیست، او مصلح کل عالم است، برای نجات بشر میاد، شیعه واقعی، شیعه راستین سربازان امام زمانن. حضرت از کل ماها 313 تا آدم حسابی پیدا نمیکنه دیگه، این دیگه کافیه فکر میکنم. هرچی میگردست حد اکثر 313 تا آدم پیدا میکنه ایشون که 100% بتونه بهشون اعتماد کنه. اینا میشن حلقه اول. حلقه های بعدی داریم 10,000 و 10,000 و 100,000، اینا بحث دیگه میاد توده ها و مردم و ملت ها. 313 تا آدم حسابی مثل امام میگه یه عده نشستی هر جور دلت میخواد زندگی میکنی، همه کارا که کفار انجام میدن انجام میدیم، به سبک بیدین ها زندگی میکنی، گرون فروشی، احتکار، فروشنده سر خریدار، خریدار سر فروشنده، شوهر با زن سر هم دیگر میخوان کلا بزنن، به هم دروغ بگن، همسایه با همسایه، استاد و شاگرد، همه جا روابط چقدرش انسانیه، چقدرش اسلامیه، همه کارا رو میکنه، بعدم میگه آقا میاد ما میشیم رئیس جهان، ماها آقا میاد ما رو نجات بده، ما میشیم رئیس جهان. این حساب کتاب میکنن که ما حساب ابجد کردیم، آقا تا 23 سال و 6 ماه و 7 ساعت و 4 دقیقه و 3 ثانیه دیگه ظهور میکنن، نشستی به وظیفت عمل نمیکنی، با 4 تا کار آسان به اسم مذهب تمام اون مسئولیت های بزرگ اجتماعی رو، انفاق، ایثار، اخلاق، جهاد، شهادت، کار، تلاش، علم، عبادت، تزکیه نفس، همه اینا رو گذاشتی کنار، مثل کفار زندگی میکنی، کنارش یک زیارت، یک عزاداری و لباس سیاه میپوشی، بعدم میگی که من فرقه ناجیه هم، ما افضل افراد بشریم، خدا هم آقا رو ذخیره کرده که بیاد ما رو بکنه ارباب کل دنیا. این او امام مهدی قلابیه. خدا و رسول وعده چنین مهدی را نداده اند. اون مهدی که وعده ایشون رو دادند، ایشون کسی هستند که خودشون نقطه کمال همه فضائل اخلاقی و عملی و قرآن مجسمه، اساره و خلاصه همه انبیاء، حرفش، سکوتش، نگاهش، جهادش، صلحش، علمش، یعنی سرنگون میکند تمام رژیم های حاکم بر جهان رو، یعنی وضعیت رسانه های جهان رو اصلاح میکنه، یعنی جهتگیری علم در جهان رو اصلاح میکنه، یعنی مراکز سرمایه داری و وال استریت جهانی رو، او 1% رو یا سرنگون میکنه و پایین میکشه یا اصلاح میکنه. یملا الارض عدلا و قسطا، قسطا و عدلا، یعنی یک حرکت کاملا سیاسی انقلابی مبارزاتی و بدون جهاد و شهادت امکان نداره. طرف آمد پیش امام علیه السلام گفت آقا شنیدیم آقا که بیان بدون اینکه یه به اندازه یک از بینی کسی خون بیاد، به اندازه که یه حجامت میکنن خون بیاد، بدون این خون و خونریزی دنیا پر از عدل و اینا میشه. امام صادق سلام الله علیه فرمودن عجب، از کجا از کی شنیدی اینا رو؟ بدون مبارزه عدالت میشه در جهان حاکم کرد؟ یعنی این اقلیت صاحبان قدرت و ثروت دنیا، اون 1% که دارن میخورن، دارن 80-90% جهان رو بالا میکشن، اینا وقتی یه کسی آقا بیان و یک موعظه‌شون میکنن، بعد میگه ای آقا ببخشید سوء تفاهم شده بود، ما تا حالا خبر نداشتیم، خیلی ممنون که به ما فرمودید، بفرمایید خدمت شما اینا، فقرا بفرمایید، فقرا بیاد سهمتون، اینجوریه مگه؟ اینا یا خودشون نمیفهمن یا خودشون به خریت میزنن، کی کجای دنیا اینجوری بوده و خواهد بود؟ اصلا مگه پیامبران وقتی آمدن اینجوری بوده؟ همه پیامبران تو مصیبت افتادن، پیامبر اکرم فرمودن همه انبیا اذیت و شکنجه شدن، قرآن میفرماد ما من رسول الا، اصلا پیامبری نیامد الا که مسخرهش کردن، استهزاء، فحش دادن، گفتن شاعر، نمیدونم چیزی از شعر میبافی، میگه خدا گفت، ساحر، جادوگر، نشستی افکار عمومی رو فریب میدی، جوانای ما رو جادو میکنی، مجنون، دیوانه، زده به سرت، باز را افتادی تو خیابونه، میگه خدا با من حرف زد، کاهن، اهل کهانت، یک کم چیزای غیبی میدونی و با اجنه و ارواح و چیزا ارتباط داری و باز دکون واکردی برای ما، مگه این حرفایی نبوده که قرآن میگه به تمام پیامبران همینا رو گفتن، گفتن کاذبی، کذابی، دروغگویی، کدوم پیامبر با آمده همه جلوش فرش قرمز پهن کردن که این شیعه انگلیسی اسلام آمریکایی هر جا صحبت از مبارزه و جهاد و شهادت و انفاق و فداکاری است میکشه کنار، میگه ما تکلیفی نداریم، آقا میان درست میکنن. یکی هم که مهدوی حقیقیه میگه بله، تا آقا نیان جهان اصلاح کامل نمیشود، اما انتظار مهدی، یعنی در مسیر مهدی حرکت کردن و سرمایه گذاری کردن و فداکاری کردن. او 100% جامعه 100% اسلامی و انسانی میسازه. ما نمیتونیم، ولی ما به سمت اون نقطه 100% وظیفه داریم حرکت کنیم. 30% هم که میتونی باید انجام بدی، 30% هم که میتونی باید انجام نگو یا 0 یا 100، 60% میتونی باید بری انجام بدی. اینه فرق امام و انقلاب با این تیپا، با این تیپ آخوندا، با این تیپ هیئت‌ها و مدها. این بود فرق هیئت انقلابی و هیئت ارتجاعی. این فرق دو تا تفکر. اینا میگن ای تمام این احکام، این همه هزاران آیه و حدیثی که راجع به نظام سازی اجتماع، مباحث حقوقی، خانواده، مناسبات سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، تعلیم تربیت، آموزش پرورش، این همه آیات و روایات، اینا میگن همه اینا تعطیل. تمام احکام اجتماعی اسلام تعطیل. یک 10 سالی در مدینه پیغمبر بودن، فقط اینا احکام مال اون موقع. بعدم یه 4-5 سالم که حضرت امیر بودن که اونم نگذاشتن بخشش عمل بشه، دیگه همه چی این احکام تعطیله تا آقا بیان. این وسط تنها حکم شرعی، احکام شرعی که اینا دارن، یکی در حد طهارت نجاست و ایناست، یکی هم مسائل شخصی و عبادی، نماز، روزه، اینا رو چیکار بکنیم. امر به معروف نهی از منکر در مسائل بسیار محدود، کم ضرر، کم هزینه، شخصی، مسائل آسان و فقط مناسک ظاهری، عزاداری، زیارت، اینا سقف مذهبه برای اینا. میگه اسم شیعه کافیه، ما اسممون شیعه است. مطهری میگه اینا وسوسه شیطانه، دلتونو خوش کردید که اسم ما تو لیست دوستان اهل بیت و امیرالمومنین اینا ثبت شده. امام گفت ولایتی های بیدین. آخه ممکن میگه آقا چجوری میشه آدم ولایتی و اهل بیتی و اینا باشه بیدین هم باشه؟ امام گفت شده. گفت ولایتی بیدین هم اینا، چون دین آدم داشته باشه تهمت نمیزنه، دروغ نسبت نمیده، کم و زیاد نمیکنه، اول حرف رو قطع میکنه، کل حرف رو میگه، اینه بعدم میگه این اشکالش، اینه هم جوابش. او یکیشون دفته استفتاء کرده از یک آقای، او هم مثلا نمیدونم کی مجتهد شده، باز او فتوا داده و فلان و اینا. یکی استفتاء، خودشون از خودشون استفتاء میکنه، آدم خودش بس خودش استفتاء کنه هم چیز جالبیه. وقت این توهین به مرجعیت و علماست که این علما و مراجعی که این همه زحمت میکشن، 40 سال 50 سال زحمت میکشن، مجتهد میشن، مرجع میشن، یک کسایی هم که 10 سال هم درست درس نخوندن، اینا یه مرتبه مثل اونا فتوا میدن. حالا جالبه که مراجع هم شما دیدید تو همین ایام فتواهاش میدید، همین حرفایی که عرض کردم اینا خیلی تندترشو سریعترشو گفتن. دهه های عزاداری رو اینقدر زیاد نکنید که عزاداری ابا عبدالله تحت شعاع قرار بگیره، عاشورا و محرم گم بشه این وسط. چون اون تأکیدی که ما راجع به عزاداری داریم به طور ویژه مربوط به سید الشهدا است. بکا و تباکی و ابکا و عزاداری و بیرون آمدن و داد زدن و ایناست. متحریم میگه این که یه عده‌ای میشینن دلشون رو خوش کنن که اسم ما تو لیست دوستان اهل بیت و امیرالمؤمنین نوشته شده، ما دیگه رعیت اهل بیتیم، ما سگ درگاه اهل بیتیم، قبولم نداری مثل صدای سگم در میاره. حالا دیروز دیدم یکی از اینا که در تمام عمرشون نه جبهه آمدند، خب آخر زمان جنگ که باید میامدید دیگه، نه الان میرن تو عراق با داعش حاضرن به جنگن دیگه. داعشی ها که خودشون میگن ما میخوایم بریم حرم سید الشهدا رو خراب کنیم، شما چی جور محب اهل بیت دیگه جیگر نمیکنی باشی بری اونجا؟ یه نشقمه میزنی اینجا که این یک کوچولو خون بیاد و اینا قامت رو صورت خونی و اینا، ولی که حاضر نیستی بری اونجا تیر و ترکش بخوری برای چی؟ حکومت شیعه در دنیا تشکیل شده و جنگ و فلان اینا، خب چرا نمیای اونجا دفاع کنی؟ این بچهای ما که دارن میجنگن همیشه با اسم فاطمه زهرا و اهل بیت و اینا حرکت کردن. هیچ شب عملیاتی نبوده که روزخانی و عزاداری نباشه، اینو بدونید. حتی یک عملیات نبوده. من تو یک عملیات یادم نمیاد که اسم حسین و زهرا برده نشده باشه. یک عملیات نبود که شب عملیات بچه‌ها به اسم فاطمه زهرا، به اسم اهل بیت حرکت نکرده باشند و نرن برای که ملحق به اهل بیت بشن. تمام همین بود. اصلا برین وصیت‌نامه هاشونو بخونین. تمام وصیت‌نامه این بچه ها، هیچ 2300 هزار شهیده که ما دادیم، اسم اهل بیته. منتها خب این یه جور شیعه است، یه جور حب اهل بیته که طرف میاد جان و مالش میده. آخه اینا حرف میزنن، یک قمه اینجا میزنه، یکم خون را میفته و اینا بهش میگه ما دیگه خیلی عاشقیم. خب تو اگه خیلی عاشق بودی چرا اون زمان نمیامدی؟ چرا میترسی؟ چرا خب به اهل بیت نیم وجب فقط؟ خب به اهل بیت در همین حد؟ یکم خونی کنی بعدم بری پانسمان کنی بعدم بگی تمام گناهام تو الان بخشیده شد دیگه دوباره از صفر شروع کنم. خب این بچه‌هایی که تو منطقه می اومدن اونا وقتی حسین حسین و زهرا میگفتن این بچه‌ها تو منطقه تو عملیات برادرت رفیقت جلوی تو سرش از بدنش جدا میشد، اون یکی اینور چشش کور میشد، یکی پاش قطع میشد، اون میگفت یا حسین. اونا محب اهل بیت نه شما. تو انقلاب چه مبارزه چه نمیین علیه شاه، چرا شعار نمیدین نمیایید؟ البته آخرش که دیگه همه میامدن، حتی نماینده های مجلس شاه و خواننده ها و هنرپیشه ها و تیپ های دیگه، اونا هم کم کم همون آخر همه انقلابی شده بودن. اون وقت بعضی از اینا هم آمدن یواشکی، بعد جنگ شد، باز معرکه بعدی باز اونجا نیامدن. گفتن آقا جواب خونی کشته ها رو جوان ها رو کی میده؟ امام گفت همون کسی که جواب خون شهدای صفین و نهروان و جمل رو باید بده، جواب اون هم همون بده. چون ما داریم به وظیفه، به حمله کرده به ما، ما وظیفه شرعی مونه. این فقه پس برای چی میخونین؟ دکون و کردی یا میخوای بیا باید به فقه عمل کنی؟ میگه وقتی به حمله کردن دفاع واجبه. اینا هر جا واجب و حرام هزینه بخواد نیستن. مهدوی واقعی هم این بچه هایی بودن که تو انقلاب و تو جنگ با تمام وجود رفتن جلو. اینا رو شماها تو فیلم ها دیدین چون نبودید که، و یا شنیدین ممکنه باور نکنین، ولی این صحنه رو ما دیدیم. ما دیدیم کسی که شکمش دریده شده بود، پاهاش قلم شده بود، داشت شهید میشد، نفسش بالا نمی آمد و زیر لب ذکر میگفت، و ما وقتی ما خودمون مجروح بودیم چشممون بهش میافتاد، باز او جراحت او پیش جراحت ما پیش او هیچی نبود. او رو که نگاه میکردیم عوضی که بترسیم، چون به بدنش نگاه میکردم میدم متلاشی شده، به صورتش نگاه میکردم بدیدم که داره لبخند میزنه به ما، میگه خدا خدا اسم اهل بیتو میاره، اسم اینا. خب آخه ایناش محب اهل بیتن یا شما؟ هر کار میخوان میکنن، بعد میگن ما رعایای اهل بیتیم، محب اهل بیتیم، بعد وصیت میکنن تو بازار ربا میخوره، دروغ میگه، گرون فروشی میکنه، جنس قلابی به مردم میندازه، ماشین و وسیله طرف میگیره تعمیر کنه خرابتر از اول تحویل میده، به دروغ میگه قطعه عوض کردم، اون یکی سری رو کلام زدیم سر او رو، پول دستشون میاد، بعد میگن که در راه خیر باید مصرف میکردن نکردن، حلال حرام رعایت نکردیم، حالا یه مبلغ گزاف میدیم ما رو ببرن حرم امام رضا، اونجا هر چه نزدیکتر به آقا دفنمون بکنن، میریم بهشت میخریم بهشت. کجای اسلام این وعده ها رو داده اصلا؟ کجاتون در آوردین حرفا رو؟ مال مردم خوری بکنی بعد اینجوری؟ شهید مطهری میگه مبلغ گزافی رو به متولیان حرام حرام ها و مشاهد میدن که ما رو نزدیک قبر اولیاء خدا دفن کنند که فرشته ها جرأت نکنن برای عذاب ما بیان، از امام رضا بترسن. خود امام رضا تسلیم مطلق مشیت الهیه. بعد امام رضا جلوی خدا یه دکون دیگه وا بکنه بگه که چون این پول زیاد داشته اینجا دفن شده، من نمیذارم ببرنش جهنم، من نمیذارم اینو عذاب کنید. کجا حضرت رضا هم چه حرفی زدن؟ کجا همچی وعده ای دادن؟ کدوم روایت؟ اینا اختراعات ایناست، نه تو قرآن نه تو حدیث این حرفا. یکی آمد خدمت حضرت رضا علیه السلام، بهشون عرض کرد آقا راجع به شما میگن شما گفتید ما رب مردمیم، خدای مردمیم و این حرفا. حضرت رو کردن به قبله، دستاشونو بردن بالا، چشمها پر اشک، صدا لرزان که خدایا این اولین باری نیست که ستم میشه به آل محمد. من نه هرگز چون این چیزی و شبیه این حرف را گفتم و نه شبیه این حرف را سخن را از هیچ یک از پدرانم شنیدم. افتخار ما بندگی خداست و چون از همه بنده ترن به اذن الله اینا حق شفاعت دارن، چون از همه موحد ترن ما از طریق اینا به خدای متعال متوسل میشیم. اصلا توسل و شفاعت و زیارت همه رو اینا معکوس معنا میکنن. این شیعه انگلیسی شفاعتی که اینا میگن اینه که ائمه یه مغازه‌ای در عرض خدا باز کردن، ما که سر خدا رو نمیتونیم که کلا بزنیم، کلا خدا رو نمیتونیم برداریم، میریم سراغ اهل بیت، میگیم آقا دیدی تو اداره ها میگن مثلا میخوای یه کار مشکلت حل بکنی، بعد رئیس تشکیلات رئیس او اداره محلت نمیذاره یا گرفتار سر شلوغه، خدا سر شلوغه، بعد میگه بریم این پایین‌ترا رو ببینیم، دم اینا رو ببینیم، اینا برن جداگانه دور بزنن مشکلات حل کنن. شفاعت و توسلی که اینا میگن اینه که تو هر جور میخوای زندگی بکن، به واجب و حرام و تکلیف و انسانیت و اخلاق و عدالت و توحید و عبادت و اینا هیچی، تو هر جور میخوای عمل کن، به وظایفت عمل نکن، خلافش عمل کن. خب بعد ما میریم از طریق اهل بیت خدا رو دور میزنیم. این شفاعتی که اینا میگن اینه. شفاعتی که اهل بیت گفتن چیه؟ شفاعتی که اهل بیت گفتن اینه که شما اولا شفاعت ما شامل کسانی که اهل وظیفه و اهل عمل نیستند میشود یا نمیشود؟ نمیشود. لا ینال شفاعتنا، به شفاعت ما نمیرسند. تو روایات داریم کسانی که چه 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 اینا فرمودن هیچ وقت مشمول شفاعت نمیشه. شفاعت راه اضطراری، پلکان اضطراری برای فرار از عدالت الهی نیست. شفاعتی که شیعه اهل بیت گفتن جزئی از عدالت الهی است، جزئی از عدالته، ضد عدالت نیست، تبعیض نیست، این عدالته. اولا این شفاعت به اذن الله، نه اینطور که این وهابی های ابله میگن که آقا هر کس گفت شفاعت. خود قرآن هم اینا درست نمیخونم، چون قرآن میفهمد کی میتونه شفاعت کند مگر به اذن الله. این مگر به اذن الله چه نمیبینن، میگن ها خب بت پرستا هم میگفتن بت ها شفاعت میکنن، شفیعن، شما هم میگین اهل بیت شفیعن. هم نادان، او اذن الله، اینجا اذن الله نیست. بعدم بت پرستا بت ها رو براشون ربوبیت و اینا قائل بود، اصلا بت ها رو عبادت میکردن، بت ها رو عبادت میکردن. شیعه کجا اهل بیت رو عبادت میکنه؟ کجا ما اهل بیت رو عبادت میکنیم؟ کجا گفتیم اهل بیت در عرض خدا هستن برای راه فرار از عدالتن؟ شفاعتی که شیعه واقعی اهل بیت میگه همون حرفی که خود اهل بیت سلام الله علیهم فرمودن، اون چیه؟ گفتن آقا شما با تمام توانتون باید عمل کنید، باید به وظیفتون عمل کنید، باید از خیانت و ظلم و گناه و اینا فاصله بگیری، باید سبک زندگی درست باشه. بعد یه چیزی کم میاری، بالاخره انسانی یه جایی کم میاری، وقتی که کم آوردید خود خداوند اجازه داده که این وسط ارفاقی بکنند و بخششو نادیده بگیرند و ببخشند. حالا تشبیهش خوب نیست، تشبیهش خوب نیست، ولی از جهتی که به ذهن نزدیک بشه. بعضی ها گفتن مثلا پدر یه بچهش خلاف کرده، خب ولی بچه خوبیه، حالا یه جا دو جا تخلف کرده، میگه به شرط ببخشمت که فلانی شفاعت تو بکنه. این 7-8 تا پیام تربیتی داره. شفاعت که در روایات ماست یه نکته فوق العاده دقیق و مبهمه. شفاعت دقیقاً در راستای عدالته. شفاعت به معنی حق بازی و پارتی بازی و تبعیض و اینا نیست. توسلش هم همینه. توسلی که شیعه اهل بیت گفتن منافات با توحید نداره. خود همه کاره یه عالم خدای متعال است. هر کس، هر نیرویی رو، فرشته، پیغمبر، امام، تا هر چیزی رو در عرض خداوند قرار بده، بگه حالا یا خدا یا اینا، این شرک حتما. کی شیعه این حرف رو زده؟ کی اهل بیت این حرف رو زدن؟ بزرگان شیعه کی همچی چیزی گفتن؟ توسل و شفاعت به معنی پارتی بازی نیست. توسل یعنی اتفاقا احترام به نظام علی عالم، منتها این نظام علی بخشش اسباب مادیه، بخشش اسباب معنوی غیر مادی است. اسباب معنوی هم یه بخشش فرشتگانن، یه بخشش چی چی چی، و پیامبران، اولیاء خدا، اهل بیت، این وسط در طول مشیت اونا، اراده اونها در طول اراده و مشیت خداست، نه در عرض او. کسی دکون وانه. ولی این چیه؟ یه انگلیسی شفاعتش، توسلش، زیارتش، همش تو یک پروژه راحت طلبی، فرار از وظیفه، توجیه تنبلی و گناه و فساد خود به اسمه و به اهل بیت و مذهب، به اسم زیارت و شفاعت و توسل و اینا. شیعه واقعی چیه؟ اهل بیت چی میگن؟ ما تو مکتب اهل بیت شفاعت داریم، زیارت داریم، عزاداری داریم، توسل داریم، همه اینا هست، منتها جای خودش، جاش درست کجا باشه. ابزار فرار از وظیفه نیست، همه اینا جزء پروژه عمل به وظیفه است، حرکت و تکاپو و تلاش به سوی خدا و برای خدا. منتها این وسط اگه کسی از اسباب سخن گفت، از توسل گفت، از شفاعت گفت، از زیارت گفت، اینا وقتی شرکه که شما بگی خداوند که میفرماد، خود خداوند میفرماد ما به فرشتگانمون دستور دادیم فلان کارو بکنن فلان کارو بکنن، پس این باید شرک باشه دیگه، چون غیر خدا پاش به میان آمد. در حالی که اینا مأمور الهی ان، در طول مشیت الهی ان، نه در ارزش. یا اگر کسی بگه که آقا چرا بارون، چرا الان هوا سرده؟ برای که اینجوری شد، اینجوری شد، یه اتفاقات افتاد تو جو و اتمسفر و زمین و دریا و فلان و باد و اینا، اینجوری شد. خب همین رو دو جور میتونه بگی. اگر بگی، اگر کسی بگه که همین باد و آفتاب و علل و عوامل شیمیایی و فیزیکی اینا فاعلن، فاعل مستقلن، او هم مشرکه. اصلا یکی از اشکالات ما به این جریان سکولاریسم تو حوزه علم، چه علوم طبیعی چه علوم انسانی، یکی اصلا ارتباط انسان و جهان و طبیعت رو با خدا، با خداوند قطع کرده. میگه طبیعت چنین میکنه. طبیعت کیه؟ اصلا ما کسی به نام آقای طبیعت یا خانم طبیعت نداریم. طبیعت، اخلاق طبیعت، اصلا روش طبیعت اینه، اینجوری گفت. طبیعت چیه؟ یک اسمه. تاریخ چنین میگوید. اصلا کسی به اسم تاریخ وجود نداره. آقای موهوم تاریخ، خانم موهوم طبیعت، طبیعت چیه؟ هر چی هست جز خدا و مشیت خدا و سنت خدا هیچ چی در عالم نیست. و انبیا و اهل بیت و اولیاء خدا آمدن به بشر راجع به این سنت ها سخن بگن و بگن جهان چنین است، نه چنان، انسان چنین کسی است، نه چنان کسی، و چه عملی چه نتیجه ای داره و بعد چه خواهد شد، و بعد بگن حالا که این واقعیت عالمه شما اینجوری عمل کن نجات پیدا میکنی، اینجوری عمل کنی نابود، سقوط میکنی. خداوند، اگر کسی بگه خداوند احتیاج به کمک عوامل طبیعی یا غیر طبیعی داره، یعنی خدا احتیاج داره به کمک طبیعت یا به کمک اولیاء خودش و انبیاء خودش، این هم شرکه. اینا کفر، اصلا بالاتر از شرکه. خب یه خدای ضعیف، خدای عاجز، اینا هممون شیعه ایم، هممون میریم حج، همه میرن زیارت فلان. نه آقا، من نمیخوام به یک دو قطبی تشدید کنیم، ولی واقعیت اینه اینا اعتقادات این دوتا با هم تفاوت داره، توحیدشون با هم فرق داره. هر دو میگن شفاعت، توسل، زیارت، عبادت، عزاداری، از دو تا چیز دارن حرف میزنن. محبت اهل بیت رو هر دو میگن، ولی این چی داره میگه، او چی میگه؟ و بعد مسئله دیگه اینه که آقا سوال، تشیع یک حقیقته یا یک اسمه فقط؟ تشیع یه سبک زندگی و یک سبک، یک نوع طرز تفکر است یا یه اسمه که ارسی؟ ما بچه شیعه بودیم، حالا هم دیگه شیعه، ما همه کلا تو شناسنامه‌مون نوشته شیعه. خب اینجور آدم اگه تو شناسنامه‌شون می‌دیدن نوشته دین چی؟ مسیحیت، یهود، باز همی بودن. چون اصلا اینا راجع به مباحث نه به لحاظ پایه‌های اعتقادی وقوف و آگاهی دارن، نه هیچ جا استدلالی له یا علیه مسائلی دارن، هیچی، فقط تعصب. دین تعصب نیست، ایمان تعصب نیست. آقا روایت پیامبر گوش کنید، همه خیال، شاید خود شما هم خیال میکنید بعضیاتون که ایمان تعصب، یه نوع تعصبه. تو روایات پیامبر فرمودن ایمان و تعصب درست در نقطه مقابل همن. تعصب از سنخ تکبره، خودمرکزبینی. ایمان از سنخ ادب در برابر حقیقت، تسلیم در برابر حقیقت، خدا حق بینی، خدا مرکزبینی و حق محوریه، نه خود محوری. پیامبر فرمودن من تعصب او تعصب له، هر کس تعصب بورزد یا بذاره به نفع او و به نام او تعصب بورزند، فقط خلع ربقته عن الایمان بالله والیوم الاخر. این بدانه که نه به خدا و نه به قیامت عقیده ندارد. اصلا متعصب بیدینه. متعصب مهم نیست مذهبش چیه، چون او مذهب واقعیش خودشه. او اگه توی خانواده سنی به دنیا بیاد، غیر از خودش همه باطلن، فاسدن، حتی سنیاش. مسیحی باشه همینطور، توی خانواده شیعه به دنیا آمده، شناسنامش شیعه همینطور. ای اگر 500 کیلومتر اونورتر تو هند به دنیا میآمد، به جایی که برای زیارت امام رضا میرفت تو معبد هندوها جلوی بت ها تو بتخونه همین کارا رو میکرد. برای که اینا که اینجوری هن، ما توجه داشته باشید. اما یه وقت کسیه که افتخار میکنه به تشیعش و به مذهبش، میفهمه که شیعه کیست و چرا شیعه ام من، اسلام چیست و من چرا مسلمانم. این یک مسئله. اینا خیال میکنن تشیع یک تعارفه، تشیع رو یک حقیقت نمیدونن، تشیع رو یک برچسب میدونن. این هم یکی از مشخصات دیگه اینا. من تا حالا 4-5 تا مشخصشون رو گفتم، دقت کنید. من دوباره عرض میکنم بعضی از اینا ناآگاهن، باید آگاه بشن. بعضیشون کاملا میفهمن، راحت طلب، منفعت طلب، منتها دنیای خودشون رو با دکور آخرت تزیین میکنن، ولی دنیا طلبن. امام گفت ولایتی بیدی. اینا هیچ وقت یادتون باشه نه جانشون رو به خطر میندازن، نه مالشون رو، نه آبروشون رو برای اهل بیت به خطر نمیندازن. همین الان بگن آقا اگه بخوای فلان زیارت رو حتی بری، کشته ممکنه بشی، یا اینجوری بشه یا اینجوری بشه. اکثرشون این کار نمیکنن، مگه اون تیپشون که توجیه نیستن و خالصانه رفتن اطلاع ندارن قضیه چیه. و الا اونایشون که رئیسای اینا هن به اینا خط میدن، اینا ما اینا رو میشناسیمشون، ما اینا رو تو مشهد میشناسیم، تو قم میشناسیم اینا رو، تو اصفهان، تو نجف، تو کربلا اینا رو ما دیدیم شنیدیم. اینا هر جا خطر بود لازم بود برای اهل بیت فداکاری کنن زدن به چاک. اسمش هم زود پیدا میکنم، تقیه ما کردیم. من از اینا یه وقتی از یکی از اینا پرسیدم شما کی تقیه نمیکنین؟ اون لحظه رو به ما بگو. پدر ما یه قضیه جالب اینا میکرد، میگفت یکی از همین تیپا که به حساب روحانی هم بود و اینا، بعد با زمان شاه با بعد از کودتای 28 مرداد با حکومت همکاری میکرد و اینا، یه وقت تو هواپیما ما سوار شدیم از تهران داشتیم میآمدیم مشهد، دیدیم این نشسته یا آقا و اولا دو تا دخترش که کاملا بیهجاب، بیهجاب بدجورا، نه بیهجاب، بیهجابای زمان شاه از بدترین نوعش، که حالا توضیح ایشون میداد چیه من خجالت میکشم که بگم، ایشون چون گفت چجور لباسی پوشیده بودن دختراش، با فاصله چند تا صندلی نشسته بودن. این آقا اینجوری بهش گفتم آقا شما یک زمانی قبل از کودتای 28 مرداد که آقای کاشانی و نواب و اینا تو صحنه بودن گاهی حرفای میزدی، چی شد دیگه؟ شما اصلا صدای شما هیچ جا در نیومد، کسی از شما چیزی نشنید؟ گفت که آقای خمینی سید حسینیه، من سید حسنیم. خب معنیش چیه؟ معنی حرف چیه؟ ببین اینا تشیع انگلیسی، ببین اصلا به امام حسن و امام هیچ اهل بیتم رحم نمیکنه، امام حسن رو فدای خودش میخواد بکنه، خودش ترسیده اهل دنیای رفته نوکر شاه رژیم شده با ساواک پول میگیره برای که خودش توجیه کنه امام حسن مجتبی سلام الله علیه را حاضر بدنام کنه. که یعنی بله حسین و حسن ای که میگیم هر دو امامند، این نیست، امام حسین اخلاقش اینجوری بوده، اصلا تند بوده، امام حسن هم اخلاقش اصلا آرام بوده، اصلا تیپ شخصیتی حسین ابن علی جنگی بوده، تیپ شخصیتی حسن ابن علی اهل صلح و گفتگو، گفتگوی تمدن و اینا بوده. خب این حرف معنیش اینه دیگه، اول این بزرگترین توهین به اهل بیته، ای که بگه او سید حسینیه من سید حسنی، ما سید حسنی، این بزرگترین توهین به اهل بیت و به حتی نه فقط به امام حسن سلام الله علیه، توهین به خود امام حسین بیشتر اتفاقا، برای که داره میگه این کار یک انتخاب سلیقه‌ای شخصیه، خصلتش اینجوری بوده نه تکلیفش. شیعه علوی چی میگه؟ میگه امام حسین در موقعیت امام حسن همو کاری رو کرد و میکرد چنان که کرد. امام حسن مگه وقتی که پیمان قطنامه 598 رو با معاویه امضا کردن مگر امام حسین نبودن؟ و وقت امام حسین هم بودن، تازه امام حسن که شهید شدن 10 سال بعد، معاویه 10 سال دیگه هم حکومت کرد، یعنی امام حسین 10 سال در زمان معاویه رهبر جبهه اهل بیت و شیعه بودن و توی 10 سال دست به شمشیر نبردن، برای که میفهمید الان وظیفه نیست. شیعه علوی واقعی شیعه حقیقی میگه آقا حسن و حسین امامان، قاما او قعدا، چه قیام کنن چه قعود، منتهی اینجوری نیست که یه وقت او دلش میخواد قیام کنه یا دلش میخواد قعود میکنه، اون میجنگه این صلح میکنه، نه. اما رسول الله پیش بینی فرمودن اینا در موقعیتی قرار میگن، در یک شرایطی او قرار میگیره که باید کربلا وفا کرد، در یک شرایطی ای قرار میگیره که باید قطعنامه را امضا کرد، هدف هر دو اسلام و عدالت و نجات حقیقته، هدف هیچ کدومشون نه بقای خودشونه نه حتی کشته شدن خودشونه، اینا هدف شخصی ندارن. خب حالا این جواب خوبی ایشون میگفت بهش دادم، گفتم که نگاه کن تو واقعا سید حسنی هستی، اگر باشی باید مثل حسن ابن علی آخرش مسمومت کنن بکشنت، اگر سید حسنی هستی. خب حسن ابن علی رو مسموم کردن، خون بالا آورد، چی بکنن؟ وقت معلوم شد سید حسنی، این که عزم کنن ولایتی بیدین، برای که اینا همه چی رو به گن میکشن میکشیدن و میکشن برای که خودشون رو توجیه کنن، نعره میکشه ولی حاضر نیست فداکاری کنه و از جان و مالش بگذره. مسئله بعدی ایتیفا میگن آقا ما کاری نداریم، ما تشیع رو خودمون تعریف میکنیم، کاری هم نداریم که راجع به ما چی فکر میکنن، عشق است. خب عشق که معلومه، از عشقی که پشتش مبانی توحیدی و معرفتی نباشه دروغ میگه، عشق نیست، شهوته، مثلا این هم یه جور شهوته، عشق مبنا داره. بعد تو حالا میگی که عشق است، مثلا میگن آقا قمه میزنی بچه کوچیک و اینا، اینا حالا یه زمانی یه جایی ممکنه یه معنای مثبتی داشته، حتی ما اینم نفی نمیکنیم، الان تو این وضعیت که میرید جلوی رسانه ها دنیایی که شیعه رو اصلا نمیشناسه کیه، اولین تصویری که میبینه از شیعه اینه که یه عده افتادن چاقو چاقو میکنن بچهای شش ماهه خودشون رو، خودشون رو میزنن و فلان و اینا، این تصویری که از شیعه ارائه میدی، تشیع با این همه معارف با ده ها هزار روایات با هزاران و صدها هزار و میلیون ها کتاب تو عرصه های مختلف علمای شیعه، این همه فداکاری فقها، محدثین، متکلمین، مفسرین، عرفا، حکما، اینا این همه تلاش ها در این مدت، این همه مجاهدان و فداکاران به اسم شیعه و اهل بیت هزار و اندیه دارن فداکاری میکنن، تو همه اینا رو به باد دادی. تو چرا تو بشی معرف تشیع در برابر اینا؟ بعد چرا شما با صدامی که حرم اهل بیت رو به گلوله بست نجنگیدید؟ چرا شاهی که آمد گفت زنان باید بی حجاب بشن کشف حجاب کرد و امامه روحانی اون رو از سرشون برداشت و باباش رضاخان که آمد عزاداری رو ممنوع کرد، چرا اون موقع صداتون در نیامد؟ این سوالا جواب نداره. شما اهل حب اهل بیت مگه نمیگید آقا تشیع مساوی است با فقط عزاداری و زیارت؟ چرا وقتی که عزاداری رو رضاخان ممنوع کرد همتون خفه شدید؟ مدرس زد تو گوش رضاخان، بعدم مدرس تنها موند، گرفتن تبعیدش کردن بردن کاشمر، تو قربت تو تنهایی شهید شد، با امامش خفش کردن. چرا شما صداتون در نیومد؟ چرا وقتی که نواب صفوی در برابر کسروی و در برابر رژیم و دستگاه و همه اینا ایستاد، یک جوان طلبه مجاهد مخلص فداکار، یه نفری، یک جوانی بیست و چند ساله فضای کشور رو رعب و خفقان رو در هم شکست، چرا شماها به جایی که کمکش کنید علیهش حرف میزدید؟ چرا همین نواب و فدایان اسلام آمدن توی قوم، بعضی از همین شماها کتکشون زدید؟ میدونین کتکش زدن؟ یک طلبه عکس کوچیک امام رو بعد از تبعید امام رو حجرش گذاشته بود، اینا آمدن زدن کتکش، زدن از مدرسه بیرونش کردن این طلبه رو، که عکس خمینی رو میذاری اینجا. خمینی سیاسیه، خمینی که مرجع نیست. چجوری بود که شاه، امام میگه تو صحبتش، میگه چجوری بوده که شاه حکومتش مشروع بوده، انقلاب ما نامشروعه؟ بعد این تعبیری که آقا افکار عمومی مهم نیست، افکار عمومی چطور مهم نیست وقتی که عزت و شیعه است؟ بله ببین، یه وقتی شما داری به یک وظیفه شرعی عمل میکنی، واجبه، مثلا شما نماز خوندن برات واجبه، میگه آقا اگه نماز بخونین ممکنه کفار خوششون نیاد، مثلا بعد بگن این چه کاریه، اینا خموراس میشن، نخیر اینجا محکم وای میستیم. البته توضیح هم میدیم، واجب توضیح هم بدی، ولی وای میستی. و شما میدونید فضای جهان عوض شد. یه وقت عرض کردم، یه وقت میگه آقا ما پس نماز هم نخونیم که برای ما حرف در نیارن. نخیر آقا، نماز، عبادات، واجبات، اینا همه رو باید انجام بدی، ضمن اینکه حتی ما اونجا هم ملاحظه اثر کاری که میکنیم تو افکارمون باید داشته باشیم. مگر روایت اهل بیت نداره میگن تقیه معرفتی هر چیزی را به هر کسی هر جا و هر وقتی نباید گفت، باید ظرفیتش باشه. این که دیگه حالا بعضی از این کارهایی که اینا میکنن که اصلا واجب که نیست، مستحبم که نیست، شبهه حرمت داره به خاطر حداقل عنوان ثانویش. چون بعضی میگن آقا ضرر به خودم نداره، میخوام این کارو بکنم. خب ضرر به خودت فرضاً نداشته باشه، ضرر به حیثیت اهل بیت و شیعه که داره که. مگه ضرر فقط ضرر مادی شخصی جناب علی است؟ اگر افکار عمومی اصلا مهم نبود، چرا امام صادق علیه السلام بفرمان کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا؟ زین و شین یعنی چی؟ زین یعنی وقتی از بیرون نگاه میکنن دیگران شما زیبا به نظر برسی. شین یعنی چی؟ یعنی وقتی نگاه میکنن حالشون به هم بخوره. امام صادق فرمود شیعه مایید، مواظب آبروی ما باشید. ما که نگفتیم بعضی از این کارا رو بکنید. حالا تیغای جدیدم دیدم اختراع کردن، تیغای 8-6 چیزی که فیلمش توی اینترنت هست، یه دشنه رو برده بالا چنان میکوبه که از این پشت گردن تا اون پایین این بدن کلا شقه شده. بعد خیال میکنه که الان مثلا خب چرا اولا این قمر نمیگیری بری سراغ آمریکا و اسرائیل، و چرا با داعش نمیری بجنگی؟ خب داعشیا که 100 کیلومتر دورترن، چرا با اونا نمیری بجنگی؟ ببینید وقتی اسلام معکوس، عزاداری معکوس، بعد بهش میگه آقا این کارا آبروی فلان، نه این عشق به خاطر اسلام. کجای اسلام گفتن این کارو بکنی؟ کدوم امام گفته ای رو؟ کدوم روایته؟ میگه ما به روایت کار نداریم، ما خودمون بخوایم عشق بازی کنیم. خب روش عشق بازی هم باید خودت اختراع کنی. خب حالا اگه کسی گفت آقا روش عشق بازیه که مثلا بالانس بزنیم تو خیابون به عشق اهل بیت، خب به او چی جواب بدیم؟ شما که میگی روایت دلیل شرعی لازم نیست، روش عشق بازی رو ما خودمون اختراع میکنیم. شما که اینو میگی، خب انواع اقسام اختراعات هست. بودو همینجور بودو خودتو محکم بزن به این دیوار، باز بودو محکم بزن به اون دیوار، باز بدو بزن به این دیوار، باز بدو، بعد بگو عشق ابا عبدالله. بعد بهت میگیم آقا این کار که درست نیست، بذار ما رو مسخره کنن. آقا از ما راضی باشه. خب نادان، ما سوالمون اینه که آقا از کجا، کی گفته آقا از این کارا راضیه؟ ببینید باز اینو هم ده. بله اینا روشن فکرانی هن که با مفهوم عزاداری و عشق با اهل بیت و اینا مخالفن. اینا فلان. آقا جون سوال شرعی میکنیم، ما روشن فکر نیستیم، بنده طلبه هم. سوال شرعی دارم میکنیم، با کدام دلیل شرعی، با کدام آیه و حدیث این کار اینجور کار درست شده؟ با عنوان ثانوی ممکنه بگه آقا بله نگفتن ولی من هم نکردن. خب این کارو من نکردن، اما وقتی اینجا میفرماد کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا، حرفی نزنید آقا، کتابی ننویسید، جوری زندگی نکنید، جوری عزاداری نکنید که آبروی اهل بیت و شیعه رو ببرید. این جمله امام صادق، تو چطور شیعه جعفری؟ آقا حضرت صادق فرمودن، گوش کنید، فرمودن شیعه مایید، عزاداری حتما باید بکنید، گریه هم بکنید، همه کار، بکا و تباکی و همه اینا باید بکنه. اصلا علامت شیعه، یه فرق مهم شیعه اهل بیت با دیگران اینه که اونقدر عشق میریزه تا ظلمی که به اهل بیت شده از فاطمه زهرا تا حضرت حجت، این ظلم نباید فراموش بشه. خونی که اینا در کربلا ریختن نباید خشک بشه. ما اینقدر عشق میریزیم اجازه نمیدیم این خون خشک بشه. با عشق هامون این خون رو همیشه تازه نگه میداریم. ما نمیگذاریم که تو کربلا هر کاری کردید تمام بگه تموم شد 1400 سال پیش کسی بودن. نه خیر آقا، با همین عزاداری ها نگه داشتیم. عزاداری ما سیاسی عبادی تربیتی است. عزاداری شیعه، عزاداریش، زیارتاش، اینا همه بزرگترین افتخار، اصلا بزرگترین معجزه تشیع و شیعه بود که نگه داشت. با اینکه یک اقلیت بود همیشه سرکوب شده توی 1200 سال، ولی پرچمو چنان بالا نگه داشت با همین زیارت ها، با همین عزاداری، با همین عشق، که امروز شما می‌بینید زنده ترین و انقلابی ترین و پویاترین مکتب در تمام جهان تشیعه. این بیداری اسلامی نه همه دنبال شیعه را افتادن، اول شیعه اهل بیت شروع کرد. ولی امام جعفر صادق اینم گفت، فرمود که آقا اگه یک کاری، یه حرفیه که آبروی ما رو میبرید تو دنیا، شین میشید برای ما. وقتی میبینم میگه آقا شیعه چیزی نداره، اصلا نه حرفی داره، نه تو اخلاق، نه تو مذهب، نه تو عقلانیت، نه تو تمدن، نه تو حقوق انسان، نه تو خانواده، نه مسئله زن، مرد، کودک، نه مسائل اقتصاد، اینا هیچی نداره. چیه شیعه؟ هیچی، ما شیعه همین عکسا رو دیدیم. خب فرمود آقا زینت باشید برای ما، ننگ نشید برای ما. جامعه جهانی این شین و زین رو در رابطه با غیر مسلمانان و غیر شیعه دارن میگن دیگه، ولی به خود شیعه که نمیگن خودت برای خودت زین و شین باش. میفهمات شما برای ما در برابر غیر شیعه اینطوری باشید. امام جعفر صادق فرمودن شما وقتی شیعه هستید، گوش کنید، روایت مهمه، اینا شیعه های انگلیسی اینا رو خیلی قبول ندارن مگر در حرف. امام صادق فرمودن به نحوی زندگی کنید، به نحوی در بازار کار اقتصادی و کسب کنید، به نحوی تو خانواده با هم رفتار بکنید و و و، که هر کس شما رو میبینه، مردم وقتی شما رو میبینن بگن رحم الله جعفر، بگن درود بر جعفر ابن محمد، چه شیعیانی تربیت کرده. کاری کنید که آمار اعتیاد و طلاق و رشوه و گرانفروشی و کلاهبرداری بیاد پایین. اگه یک وقتی شد که تو جامعه شیعه آمار فساد و گناه و ظلم و دروغ به پایین ترین حد رسید، که هر غیر شیعه و غیر مسلمانی وارد جامعه ما، خانه های ما، شهر ما شد، وارد شهر امام رضا شد، همه جا دید اخلاق، توحید، عبادت، برادری، عدالت، بعد گفت که رحم الله علی ابن موسی که چه شیعه‌ای داره، او وقت فرمود شما او وقت شیعه اید، مایه افتخار ماهید. خب این شیعه انگلیسی با این با بخش مهمی از آیات روایت کاری نداره، گزینشی برخورد میکنه اونجایی که راحته. فرمود کاری بکنید که وقتی مردم میان تو زندگی های شما رو میبینن، اخلاقتون رو میبینن، کارتون رو میبینن، با شما معامله اقتصادی میکنن، نه غیر مسلمان، غیر شیعه، بگن رحم الله جعفر. ولی بسیاری تو این قضايا متاسفانه به اینا عمل نمیکنن، چون که عرض کردم مقرون به صرفه نیست. یک مسئله دیگه هم بگم، علی رغم مقدس معابی اینا و ادعاهاشون، اینا خیلی به حتی به مجتهد و مرجع و تقلید و اینا هم خیلی کاری ندارن. یکی از اینا زنگ زد فحش داد و اینا، منم اول مؤدبانه جواب دادم، بعد دیدم فایده نداره دیگه، من فحش دادم و خیلی فحش داد و ما هم دیگه گفتیم اینا، فکر میکنم آخرش او شکست خورد. فوشاشه که داد، گفتم هرچی گفتی خودتیو. گفتم که تو نادان، نمیفهمی که چهار تا مرجع تقلید یه حرفی رو که من گفتم قبل از ما اینا گفتن، اینا صریح‌تر هم گفتن، بیشتر هم گفتن. گفت اینا مراجعی هم که ولایت اهل بیت ندارن، اینا اصلا خودشونو به مرجع و مجتهد و فقه و شرع و اینا هم کار ندارن. گفت آقا مراجع دو دستن، یکی دو نفر هستن اهل ولایتن، این مراجعی که میگه این حرفا رو زدن هیچ کدوم ولایت اهل بیت ندارن. اینجوریه. اینم تازه نیست. من بذارید به شما بگم کارهای حرام مسلم به اسم امام حسین و عزاداری و تشیع انجام میدن، میفهمن خلاف حتی همین رساله و توزیع المسائل ولی انجام میدن. شبیه خانی که اصلش یک کار خوبی بود، تئاتر خیابانی انقلابی شیعه بود و کار بسیار خوبی بود، حالا از زمان آل بویه شروع شده، از زمان صفویه بوده یا چه هر چیزی، اصلش کار خوبی بود. یه وقتی مبتذل شد، انقدر مبتذل شد که دیگه وقتی کسی منشد عزاداری گاهی میشد کمدی، یا چیزای نفرت انگیز، چیزا حرفایی میگفتن که اصلا هیچ سند تاریخی و روایی نداشت، خلاف مکتب امام حسین و اهل بیت بود، از دهان امام حسین و زینب و علی اصغر و علی اکبر و شمر و اینا یه چیزای من در آوردی، یک کربلای قلابی درست میکردن. مرحوم آقای بروجردی اون اوائل که ایشون به مرجعیت، آقای بروجردی میدونی مرجعیت بسیار بزرگی بودن، یعنی شاید مرجع کل بود دیگه، در عرض آقای بروجردی مرجع دیگری نبود. و اون زمانی که رضا شاه و شاه اینقدر دین زدائی کردن که فکر کرده بودن دیگه مردم بیدین شدن، و بعد از کشف حجاب و چی و چی و فلان، مرحوم آقای بروجردی وقتی از دنیا رفتن بزرگترین تشییع جنازه در قم شد که اصلا تا مدت ها اینا گیج شده بودن، مرعوب شده بودن. قبل از محرم ایشون گفته بودن آقا این شبیه خانی ها بعضی جاها یک جایی داره میشه که به جایی که تعظیم شعائر الهی باشه تنقیص و تحقیر شعائر الهی است. همین حرفی که به این تیپا میگی، چون شنیدید که الان تو بعضی از شهرها مخصوصا همین کربلا و اینا احتمال 40 هم میکنن، مثل هندوها مثل مسیحیها و اینا زغال و آتش و شیشه و میخ و اینا پهن میکنن روش راه میرن میدون، حسین حسین میگن پاهاشون خونی میشه دیگه، اینا ثواب شهید بردن دیگه، لازم نیست هیچ کار دیگه انجام بدن. خب این کارا رو دارن میکنن، اسمش هم میذارن تعظیم شاعر الهی. اینا کجاش تعظیمش؟ اینا تحقیر شاعر الهیه، نه تعظیم شاعر الهی نیست. اگه یه جایی تعظیم شاعر بود بله، ما خودمون هم میام همین کارا رو میکنیم، قمه هم میزنیم، نه مثل شما یواش. تا اینا تعظیم شاعر الهی نیست، اینا به عرف هر دورانی مربوطه. گوش کنین، رو خواهش میکنم، اینا مسائل جدید نیست، از همون موقع بود. آقای بروجردی دستور داده بودن تمام رؤسا و مسئولین هیئت‌های عزاداری در قم، تهران، اینا آمدن پیششون گفتن بیان من کارشون دارم. رؤسای هیئت‌ها رو آوردن پیش ایشون، ایشون گفتش که آقا وضعیت این شبیه خونی‌ها و بعضی از هیئت‌ها و اینا درست نیست، اشکال هم شرعی داره هم آثار بد تبلیغی داره، خلاف معارف شیعه و اهل بیت. همه واسدن نگاه کردن. بعد آقای بروجردی گفت شما مقلد کی هستین؟ اکثرشون گفتن مقلد شما ما، همشون شاید گفتن ما مقلد شما، چون مرجع دیگه در عرض آقای بروجردی نبود، بقیه پایین تر بودن. ایشون گفت اگر مقلد منی، فتوای من اینه که این نوع شبیه خانی که الان شما به این شکل دارید اجرا میکنید حرام است، ولو به اسمه و به اهل بیت باشه، چون هر کی نگاه میکنه تحقیر تشیع کربلا عاشورا میشه. به این سبکی که شما اجرا، حالا یه وقتی یک تئاتر درست و خوبی خیابانی شبیه خانی قوی بود که هر کی نگاه میکنه واقعا تحت تاثیر قرار و خوبه، هنرمندانه درست، سند درست، فهمید این سبکی که شماها دارید انجام میدید اینا حرام است. اگه مرجعتون منم. خیلی صریح به ایشون گفتن آقا ما تمام سال مقلد شما ایم به جز این 3-4 روز، ما تو کل سال مقلدیم، یک 3-4 روزی هم شما با ما کار نداشته باشه، ما خودمون اجتهاد میکنیم، هر کار میخوایم خودمون انجام میدیم. گفتند و رفتند و به مرجع تقلیدشون هم کاری نداشتن. این یعنی چی؟ معنیش یه حرف، یعنی هدف ما دین و شرع و امام حسین نیست، هدف ما همون نمایشیه که ما میخوایم بدیم، هدف خودمونه مطابق به اسم امام حسین. این کارا مال الان نیست، شکلای مدرنش هم در اومده. مثلا مولوی، خب عرفا یه چیزی به نام سماع تو بحث عرفان مطرح میکنن، اون رقصی که اینا میگن در واقع رقص، اسمش رقص، رقص به این معنی که ما حالا میفهمیم نیست، اون رقص در واقع هیجان بیخودیه کسیه که فانی در حق شده و اینقدر دچار بهجت و شادیه، خضوع در برابر خدا و فناء فی الله هست که اختیار خودشو نداره، از شادی این بهجت الهی بلند میشه و در حالی که ذکر میگه دور خودش میچرخه و لا اله الا الله و ذکر و اینا میگه. خب اینو مولوی بعضی از عرفا اینا دارن اشاره هم میکنن و در واقع این رقص متملقانه یا عاشقانه یا عبد در برابر خدا. حالا اصلا من کار ندارم که اصلی درو خوبه بده، میخوام بگم اون اصلا یه چیزی دیگه است. بعد حالا شما الان برو تو ترکیه برای مولوی در قونیه سالگرد میگیرن، مجلس سماع میگیرن. اصل اون مجلس سماعی که حالا عرفا میگرفتن، ما راجع به اصلا بحث نداریم که اصلا این درست بوده نبوده، مشروع بوده نبوده، معنیش چی بوده، اون رو کار نداریم. ولی او یه معنای خاصی داشت حالا هر چی که بود. حالا برمی‌دارن تو جلسه به اسم سماع عرفانی و اینا، رقاص‌ترین مطرب‌ترین رقاصای اروپا و خود ترکیه و جاهای دیگر میارن مرد و زن، از کل اون سماع و عرفان و اون همه حرف‌ها و اینا فقط رقصش مونده. یک شکم مفصل به اسم مرحوم مولوی میرقصن. بعدم چیز به ملکوت های خیلی بالا میرن و اینا، و بعدم بعضشون مشغول مشروب خوریشون و عرق و ایکارا میشن. این هم مستی بعد از سماعه، کل اون مسائل شد رقصش. بعضی هم بین ماها مسلمون شیعه این همی کارو میکنن و از کل این مذهب و اون مفاهیم اینا میمونه. وقتی شما عزادار امام حسین هستید که محصول جلسه عزادارید، کسانی مثل اصحاب سید الشهدا در کربلا بشن. ببین اگه میخوای بفهمی کدام مجلس عزاداری حسینیست، کدام مجلس عزاداری عزاداری کوفیانه که خیانت کردن بعدم خودشون عشق ریختن و عزاداری کردن و حضرت زینب گفت تا ابد چشمتون خشک مباد. مسخره کردید ما رو. یه تشبیه زیبای حضرت زینب راجع به این تیپ مذهبیا که حب محبت هم دارن گریه هم میکنن دارن. حضرت زینب وقتی دیدن مردم کوفه گریه میکنن، میدونید اومدن صدقه بدن به اسرا. این بچه‌ها اسیر کشته، او صحنه‌های فجیع رو دیدن در کربلا، سر پدرانشون رو نیزه، خودشون شلاق خورده، اون همه مصیبت‌ها که اصلا تصورش هم آدم رو از پا در میاره. بعدی بچه‌ها آمدن تشنه، گرسنه، کتک خورده، شلاق خورده تو کوفه دارن عبورشون میدن. بعد همون کسای مردم کوفه، همون مرد زن کسایی که دعوت کردن و بعد خیانت کردن و کشیدن کنار و اینا، حالا آمدن عزاداری میکنن، گریه میکنن. اینا آمدن نان و خرما به بچه‌ها میدادن که بالاخره بچه های اهل بیت اینا کارهای بی‌ضرر. ببین تشیع هم دو جور بود دیگه. یه تشیع بود که طرف میفهمید خودش میرسون کربلا کشته میشد، اون شیعه علوی حسینی بود. یکی هم بود نمیرفت ولی وقتی اینا میامدن گریهشون میکرد، خرما هم میامد صدقه میداد به اینا. حضرت زینب جواب اینا رو دادن، رو کردن به بچه ها، فرمودن حضرت زینب سلام الله علیها، سلام الله علیها، که این تاریخ به زینب تکیه داده. این خانم بنیاد یک تاریخ جدید رو ریخت. فرمود رو کردن به بچه ها، فرمودن که بچه ها تشنه اید، گرسنه اید، اما دست و دهن به این خرما و نانها نزنید، پرت کنید جلو خودشون، ما صدقه از کسی نمیگیریم. بچه های دو سه ساله، چهار ساله، تشنه گشنه با او وضعیت، این خرماها و نانها رو پرتاب کردن به طرف مردم کوفه که داشتن گریه میکردن، عزاداری عافیت پرستانه میکردن. حضرت زینب رو کرد به مردم، گفت این نون و خرماتون رو بردارین برید. و بعد فرمودن که خدا مرگتون بده، شما مثل اون پیرزنی میمانید که نشست و بافت و بافت و بافت و بعد دوباره رشته ها رو همه رو پنبه کرد و باز کرد. این همه تلاش شد برای که ما تا اینجا آمدیم، درست در لحظه ای که باید درست امتحان میدادید و ما رو تنها نمیگذاشید وسط این معرکه، کشیدید کنار، حالا آمدید عزاداری و گریه میکنید. بعد این تعبیر زیبا رو از زینب راجع به اونا به کار بفرمود، شما مثل قبر میمانید، گوری میمانید که درونش پر از عفونت و پوسیدگی است و منجلابه و بیرونش رو تزیین کردن با نقره. شما مثل گلی میمانید که در پهن روید. چه تعابیر زیبایی از زینب سلام الله علیها داره. مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها که بعد از اون غذایایی که اتفاق افتاد در مسجد مدینه سخنرانی کردن، یک همچی تعبیر، اصلا اینا نابغه در سخن گفتن بودن، اصلا فوق‌العاده حرفاشون چقدر زیبا، چقدر پرعمق. شبیه این تعبیر و عزیز در واقع خط شکن این تعبیر رو مادر زینب از زهرا داشتن در مسجد النبی. رو کردن به اصحاب و بزرگان و اینا هم بفرمودن که همه آن چه با اون گوارایی نوشیده بودید بالا آوردید. چقدر زیباست جمله، چقدر زیباست، چقدر کوتاهه. فرمید همه اون ارزش هایی که به اون گوارایی به دست رسول الله نوشیدید همه رو یه جا بالا آوردید، استفراغ کردید. یعنی توضیح چگونگی انحراف یک انقلاب، استحاله انقلابیون. فرمود شما یک کسایی یک وقتی قرار بود که شما همه چیزتون رو فدای ارزش ها بکنید، ولی چرب شدید، شکماتون بالا آمد، چسبیدید به دنیا، رفتید دنبال عیش و اهل عیش و نوش شدید، محافظه کار شدید، شما دنبال و ارزش ها نیستید. هر جا خطر بود رسول الله علی رو میفرستاد تو حلقوم جنگ و خطر، شما فرار میکردید، علی میرفت به استقبال مرگ و چه و چه. من این روزه که راجع به اصحاب سید الشهدا میگن، عرض ما اینه، اگر محصول یه تشیعی، یه عزاداری و زیارتی است، یه عاشورا و محرم و نیمه شعبانی باشه که محصولش افرادی باشن مثل بعضی از ماها که سبک زندگیمون هیچ شباهتی به اون چه که قرآن و پیامبر و اهل بیت فرمودن نداره، در هیچ صحنه‌ای که باید خطر کنیم از جان و مال و آبرومون بگذاریم در راه ارزش‌ها حضور پیدا نکنیم، سر سفره مذهب و اهل بیت بنشینیم، سر سفره روحانیت و هیئت و مذهب و اینا بشینیم، نونشو بخوریم و اون لحظه که چوبشو باید بخوریم بریم کنار، بعدش باز بعد کربلا بیان گریه کنیم و صدقه بدیم به بچه‌های پیغمبر. این تشیع، تشیع انگلیسیه، اسلام و آمریکایی است. این همونه که حضرت زینب فرمود تا ابد چشمتون خشک نباد. اما اگر تشیع و روزخانی و سینه‌زنی و عزاداری و زیارت و جشن نیمه شعبان و عزاداری عاشورا و اربعین محصولش شد آدمایی که دختران و پسران، مردان و زنانی که مثل اصحاب ابا عبدالله بودن و چنان افرادی بشن که هم تا میتونن پاک و سالم زندگی کنند و هم پاک بمیرند و اگر لازم شد کشته بشن، او عزاداری و زیارت و تشیع، تشیع و عزاداری و زیارت و حب اهل بیت راستینه. کسایی بشید مثل اصحاب ابا عبدالله که من یک نمونهشو عرض میکنم که در خطرناکترین لحظات ببینید اینا چیکار میکردن. یکی جناب نافع، نافع ابن هلال، کسی که وقتی که تمام تیرهاشو به طرف دشمن پرتاب میکنه و 12 نفر از نیروهای دشمن رو یک تنه میکشه و بیش از اونها رو مجروح کرده، تمام بدنش پر از خون و زخمه، دو دستش قطع میشه، جناب نافع دو دستش قطع میشه، اسیرش میکنن، کتکش میزنن و با زنجیر میارنش جلوی شمر، فرمانده اون بخش. وقتی میارنش اونجا ایشون همه منتظرن ذلت از خودش نشون بده، مثل شیعای انگلیسی که همیشه اینا تو کربلا هم تقیه کردن، تقیه رو بد من، اینا تقیه خیالشون یعنی حفظ من، تقیه یعنی حفظ دین، تقیه یعنی مبارزه مخفی هوشمندانه با دشمن. اینا تقیه رو کردن ترک مبارزه، تسلیم در برابر دشمن، تنها گذاشتن حسین. شما تصور کن آقا یک انگشت زخم میشه چیکار میکنی؟ دو دستش قطع شده، خونریزی داره، کتک میخوره، به زنجیر بستنش، میکشونن میارن جلوی شمر پشت جبهه دشمن تو کربلا. ایشون فریاد میزنه، آخرین جمله هاش قبل از شهادت، انا الغلام الیمنی الجملی، دینی علی دین حسین و علی، انا اقتل اليوم فهذا عملي فذاك رايي والاقي عملي. من جوان یمنی هستم، مکتبم مکتب حسین و علی است، دو دستم قطع شد در راه این مکتب، الانم آماده کشته شدنم، آرزوی من این است ان اقتل اليوم فهذا عملي، آرزوی من اینه که امروز و در این لحظه به دست شماها کشته بشم، و این آرزوی فهادا عملی، این آرزوی منه، نه اینکه گرفتار شدم گیر افتادم مجبورم کشته بشم، آرزوی منه. فداک رأیی، این دیدگاه من و نظر من، این خط فکری من، و ملاقات میکنم با عمل خودم، همینجا به دست شما کشته خواهم شد و میرم به دیدار اعمالم، به دیدار اون چه که کردم. ایشون رو محاصره کردن، سنگباران کردن، با نیزه و شمشیر حمله میکنن، یک بازوش قطع شده، یک بازو کلن شکسته و خورد شده، میارنش پیش شمر، بعد میارنش پیش ابن سعد. ابن سعد بهش میگه که خب آقا جون، این مسئله که قابل حل بود، چرا این بلا رو سر خودت آوردی؟ تو که داشت زندگیت میکردی که، چرا این بلا رو سر خودت آوردی؟ جواب نافع رو ببین، به جایی که بگه بله آقا، حالا بالاخره تو تفاهمی بود، اشتباهی شده، بالاخره ما هم یکم ما اشتباه کردیم، یکم شما اشتباه کردیم، یک کار کنیم هر دومون برنده از این صحنه بیایم بیرون، یه کاری کنیم که هم ما برنده باشیم هم شما برنده باشیم. اینا بریم بیرون از صحنه. جواب میده که به ابن سعد میگه که ببین به خدا 12 تا تونو خودم شمردم که زدم. این که عزیز تو آخه که من ترسیدم 12 تا تونو که خودم فرستادم به جهنم، غیر از زخمیاتون، غیر از زخمیاتون. و اگر بازویی برام مونده بود تو و امثال تو نمیتونستین منو به زنجیر بکشین و اسیر کنید. بدان که بر تو سخت خواهد بود روزی که خداوند رو در محضر رسول الله ملاقات کنی، کاری که با فرزندش کردی در حالی که خون ما به گردن تو خواهد بود. این از تو. اما من به خدا قسم، سوگند به خدا و سپاس خدای را که مرگ من به دست کثیف‌ترین انسان‌ها داره اتفاق میفته. اون از تو، اینم از من. بعد شمر میاد جلو و گردن ای رو میزنه، سرش رو قطع میکنه و ایشون تو روایات ناحیه مقدسه اسم نافع آمده، از اسم شهدایی که اونجا ذکر شده که السلام علی نافع ابن هلال البجلی المرادی، و این آخرین حرفشه. او تشیع عزاداری ایناست، زیارت حب اهل بیت ایناست. اینایی که شما میبینید از مالشون نمیگذرن. من بعضی از اینا رو میشناسم، اینا قمه میزنن خمس نمیدن، اینجوریه. چیزی که واجب نیست مستحبم نیست میشونه، کاری که واجبه انجام نمیده. شما خیالتون تمام اینا که سیام میپوشن اینا خمس میدن؟ اینا همه نون حلال دارن میخورن؟ چجوریه که شما اگر این همه حب اهل بیت دارید چطوره که پس کی رباها رو کی داره میخوره تو بازار؟ کی ربا میده کی ربا میخوره؟ این همه دروغ رو کیا میگن کیا میشنون؟ کلاهای همدیگر رو کیا دارن برمیدارن؟ این تشیع انگلیسی اینه. اگر محصول تشیع شد کسانی مثل نافع، یعنی عزاداری امام حسین کردی، از تو مجلس عزاداری امثال این نافع ها آمدن بیرون. او عزاداری درسته، او زیارت درسته. اگر محصولش این شد که داریم میبینیم از بعضیات اینا نیست، امام اینا رو افشا میکنه که میگفت ما از مبارزه حرف میزدیم، اینا چجوری میزدن زیرش برای که خودشونو توجیه بکنن. میگفتن اینا تارک الصلاته. یه کسی شما فرض کن به امام بگه کمونیست، خیلی وقیه ها یک مرجع تقلیدی بگه تارک الصلاته، کمونیستن، اینا وهابی ان، اینا بی‌دینن، لا مذهبن، برای که ما چه اینا رو گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله. اونایی که میخوان از صحبتای من 15 ثانیه شو بردارن بذارن تو اینترنت، خلاصه دیگه خودشون میدونن.